سفیران خارجه اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری حملات روسیه به سوریه شدند. در پی اعلام محکومیت جیسون رضاییان، سردبیر واشنگتن پست میگوید وکیل و خانواده جیسون به دنبال تجدید نظر در این حکم هستند. Verdict has been issued, but that it's not final and that it's subject to appeal. Prize in economic sciences to Angus Deaton. و جایزه نوبل اقتصاد به انگس دیتون، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا تعلق گرفت. سلام، شبتون بخیر. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید در ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن، 11 و نیم شب به وقت تهران. من پریسا فرهادی هستم. از شما دعوت می‌کنم به آخرین بخش خبری امروز صدای آمریکا توجه بفرمایید. نیروهای دولتی سوریه با برخورداری از پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسیه موفق شدند کنترل تلسکیک در استان ادلیب را به دست بگیرند. مقام‌های روسیه می‌گویند بیشتر مناطق بمباران شده در تلسکیک مواضع گروه دولت اسلامی داعش بوده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از عملیات نظامی کشورش در سوریه دفاع کرده و می‌گوید اگر ارتش سوریه در مبارزه قدرت و اراده نشان دهد، راه برای مصالحه سیاسی باز خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، جنگنده‌های روسیه بیشتر مناطق زیر کنترل شورشیان مخالف بشار اسد در سوریه را هدف قرار می‌دهند. نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه از احتمال مرگ یک شهروند فرانسوی عضو داعش در حمله هوایی هفته گذشته جنگنده‌های آن کشور به مواضع گروه دولت اسلامی در رقه خبر داد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه از سوریه به بخشی از روسیه خواستند بلافاصله به حملات نظامیش علیه مخالفان میانه‌رو در سوریه پایان دهد. آنها میگویند دخالت نظامی روسیه میتواند خطر طولانی شدن جنگ در سوریه را به دنبال داشته باشد و یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران در سوریه را دشوارتر کند. گزارشی از یگانه ارسپاران.
یافتن راه حل مشترک برای پایان دادن به بحران در سوریه که به گفته وزیر خارجه آلمان با دخالت نظامی روسیه ابعاد پیچیده تری گرفته است، در دستور جلسه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا است که امروز در لوکسامبورگ برگزار شده است. دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا که همگی هدف از عملیات نظامی روسیه در سوریه را از بین بردن مخالفان معتدل و تلاش برای حفظ اسد در قدرت می‌دانند، بر سر نقش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پایان دادن به جنگ داخلی 4 ساله در آن کشور اختلاف نظر دارند. برخی از کشورهای اروپایی خواهان برکناری فوری اسد از قدرت و برخی خواهان در نظر گرفتن نقشی برای او در یک دوران انتقالی هستند. فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، قبل از شروع نشست امروز گفت دخالت نظامی روسیه بسیار نگران کننده است.
تصور میکنم شرایط پیچیده تر از آن است که بخواهیم نقش روسیه را منفی یا مثبت بخوانیم. مسلماً در تغییر شرایط در سوریه تعیین کننده است و ابعاد بسیار نگران کننده ای دارد. ما درباره این موضوع و به ویژه درباره تجاوز روسیه به حریم هوایی ترکیه بحث خواهیم کرد. من همواره گفتم و بر این باورم که دخالت علیه داعش باید به روشنی علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی باشد که سازمان ملل آنها را مشخص کرده است.
فرانسه می‌خواهد اسد بلافاصله برود، در حالی که آلمان ترجیح می‌دهد او در روند انتقال به دموکراسی نقش داشته باشد.
شرایط در جنگ در سوریه تغییر نکرده است. جنگ ادامه دارد و مردم روزانه کشته می‌شوند. اما موضع و اهمیت نقش بازیگران با دخالت روسیه بسیار تغییر کرده است. شکی نیست که یافتن راه حل سیاسی بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر شده است. از سوی دیگر اکنون این مسئله بسیار مهم است که مسیر یافتن راه حل سیاسی و همچنین روند تشکیل دولت انتقالی با دخالت روسیه بسته نشده است. ما این را همیشه گفته ایم که به نفع همه است که آمریکا و روسیه در این روند همکاری کنند. همچنین هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که دشمنان واقعی که هستند. مهم این است که داعش و جبهه النصره دشمنانی هستند که باید با آنها جنگید و نه گروه‌هایی که با اسد مخالفند.
فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا از سوی دیگر گفت گرچه میتوان در نحوه برکناری اسد از قدرت انعطاف پذیر بود، آینده سوریه را به هیچ صورتی نمیتوان با اسد رقم زد. به گفته هامند، همکاری با اسد مخالفان را به دامن داعش سوق میدهد. ولادیمیر پوتین صراحتاً گفته است که هدف از دخالت نظامی در سوریه حفظ بشار اسد در قدرت است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت سوریه متحد اصلی روسیه در منطقه است و پوتین ارتش خود را به کار گرفته است تا تنها متحد خود در منطقه را که به موی بند است نجات دهد. یگانه یرسباران، صدای آمریکا.
اداره ایمنی پرواز اروپا در اتحادیه اروپا درباره امنیت پرواز هواپیماهای غیر نظامی در آسمان ایران و عراق به مقام‌ها و شرکت‌های هواپیمایی هشدار ایمنی پرواز داد. این هشدار چند روز پس از شلیک موشک‌های کروز روسیه به سوریه از دریای خزر و عبور موشک‌ها از 4 استان ایران و آسمان عراق صادر شده. روسیه پیشتر اعلام کرده بود از ناوهایش در دریای خزر 26 فروند موشک کروز به سمت مواضع داعش در سوریه شلیک کرده. مقامات آمریکایی میگویند 4 فروند از این موشک‌ها در ایران سقوط کرد، ادعایی که ایران و روسیه آن را رد کردند. روز دوشنبه حزب دموکرات کردستان عراق که بیشترین کرسی‌های پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق را داراست، اجازه نداد وزرای جنبش تغییر و رئیس پارلمان منطقه‌ای وارد اربیل شوند. حزب دموکرات می‌گوید این اقدام را در واکنش به حمله هواداران جنبش تغییر به دفاتر این حزب در استان سلیمانیه انجام داده است. از سوی دیگر پس از ورود فعال روسیه به تحولات و جنگ داخلی سوریه، استراتژی آمریکا در منطقه در حال تغییر است. نیروهای کرد سوریه که نقش مهمی در مبارزه با داعش دارند میگویند در آینده نزدیک از حمایت بیشتری از جانب آمریکا برخوردار خواهند شد. برای بررسی بیشتر علی جوانمردی همکارم از اربیل عراق با ماست. علی، جزئیات بیشتر رو از تو میشنویم. چرا وزرای یکی از گروه‌های عمده کردستان عراق از دولت منطقه کردستان عراق اخراج شدند؟
پریسا، در پنجمین روز از ناآرامی و تجمع‌هایی که ابتدا آروم بود در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 4 ماهه آموزگاران در شهرهای مختلف استان سلیمانیه شروع شد، بعد به حمله به دفاتر حزب، عمده‌ترین حزب اینجا به لحاظ کرسی‌هایی که در پارلمان داره، حزب دموکرات کردستان شروع شد و دفاتر اون رو سوزوندند و به خشونت گرایید. امروز در پنجمین روز حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی که رئیس اقلیم کردستان هست اعلام کرد که توافقی رو که برای تشکیل حکومت منطقه‌ای با جنبش تغییر داشته، این توافق لغو شده و به همین دلیل اجازه نمیده که 5 وزیر که وابسته به جنبش تغییر بودند، که از 19 وزیر کابینه حکومت منطقه‌ای، وارد اربیل بشن و به وزارتخانه‌شون برگردن. و همچنین رئیس پارلمان منطقه‌ای هم یوسف محمد که طبق توافق با حزب دموکرات کردستان رئیس شده بود، اجازه بازگشت نداره و بدین ترتیب برای اینها به وکالت یعنی افراد دیگه ای رو تعیین میکنن. میشه گفت که حزب دموکرات کردستان در واکنش به حمله به دفاترش دیگه اجازه نمیده که نمایندگان جنبش تغییر وارد اربیل بشن و به خودی خود تنش در کردستان عراق میشه گفت که تا حد قابل توجهی بالا رفته و انتظار میره که در نشستایی که فردا بین سران حزب دموکرات کردستان و بقیه احزاب کردستانی میشه، این مشکل و تنش رفع بشه.
خب علی، چه تغییر احتمالی در رویکرد آمریکا در سوریه و عراق دیده میشه؟
در واقع بعد از اینکه پنتاگون پریسا از توقف طرح 500 میلیون دلاری آموزش و تسلیح مخالفان میان روی سوریه خبر داد به دلیل عدم کارایی اونها، حالا رسانه‌های وابسته به کردهای سوریه اعلام کردند که قرار هست آمریکا کمک‌های بیشتری به کردهای سوریه بکنه در مبارزه با داعش و اگر رایزنی‌هایی که در حال حاضر در بین آمریکایی‌ها با کردهای سوریه هست به نتیجه برسه، عملیات آزادسازی رقه مرکز گروه دولت اسلامی از شمال شرقی سوریه از استان حسکه شروع میشه و در حال حاضر کردها عمده ترین گروهی هستن که در سوریه علیه داعش میجنگند. ولی این رایزنی ها با 3 مشکل اساسی مواجه هست. یکیش این که ترکیه به شدت که همپیمان آمریکاست مخالف تسلیح و تسلیح کردهای سوریه و تقویت اونها در جوار مرزهاش هست. دوم این که خود کردهای سوریه کما این که فعالترین گروه هستند در مبارزه با داعش، ولی داره روابط خوبی با حکومت بشار اسد هستند که برای آمریکا این غیر قابل قبوله. و سوم اینکه روسیه هم وارد معرکه شده و داره سعی میکنه که توجه کردها رو جلب بکنه، اونها رو تسلیح بکنه و رقابت بکنه در این زمینه با آمریکا. در هر صورت در حال حاضر استراتژی آمریکا به نظر میرسه در سوریه در حال تغییره به نفع کردها و برای حمایت از اونها در مبارزه با داعش.
تشکر میکنم همکارم علی جوانمردی از اربیل عراق. احزاب ترکیه به دلیل بمبگذاری در آنکارا پایتخت آن کشور روز دوشنبه مبارزات انتخاباتیشان را به حال تعلیق درآوردند. به گزارش روزنامه حریت ترکیه، وزیر کشور آن کشور تصمیم گرفته تا برخلاف آنچه پیشتر گفته بود به زودی از سمتش استفاده دهد. آرش پرند گزارش می‌دهد.
تارنمای روزنامه حریت خبر استعفای قریب الوقوع سلامی آلتنوک وزیر کشور ترکیه را از قول تلویزیون CNN ترکیه که یک شبکه خبری خصوصی است نقد کرده است. دو بمبگذاری انتحاری روز شنبه در آنکارا در جریان تجمع صلحی که توسط یکی از احزاب کرد ترکیه به نام حزب دموکراتیک خلق‌ها و با مشارکت احزاب چپگرا سازماندهی شده بود اتفاق افتاد. در این واقعه که خونین ترین حادثه از این نوع در ترکیه شمرده می شود، 97 نفر کشته و بیش از 240 تن زخمی شدند. اما سلامی آلتنوک وزیر کشور ترکیه همان روز مسئولیت خود و وزارتخانه‌اش در این حادثه خونین را قاطعانه رد کرده بود که اعتراضات زیادی را در پی داشت. نخست وزیر ترکیه هم میگوید آخرین آزمایش ها نشان میدهد که عوامل وابسته به حکومت اسلامی در این حادثه نقش داشتند.
جان بمب بود کسین چونکه elimizde sağlam doneler var.
قطعا بمبگذاری انتحاری بود و ما شواهد محکمی در این مورد داریم. آزمایش های دی ان ای در مورد قطعات بازمانده از بدن بمبگذار یا بمبگذاران هنوز تمام نشده و من هم نمیتوانم اطلاعات بیشتری در این مورد در اختیارتان بگذارم، اما نحوه حمل و نقل و چگونگی آوردن مواد منفجره به آنکارا را فهمیده ایم و به زودی نام بمبگذاران نیز اعلام میشود.
آقای داوودوغلو میگوید مقام های امنیتی در مورد احتمال بروز این حادثه که به احتمال زیاد چریک های پکاکا نیز در آن دخیل بودند پیشاپیش هشدار داده بودند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت بمبگذاری روز شنبه در آنکارا را نپذیرفته، اما به گزارش روزنامه های ترکیه بقایای به دست آمده از محل حادثه مشابهت هایی با بمبگذاری انتحاری 3 ماه پیش در شهر سروچ در جنوب ترکیه و نزدیک مرز با سوریه دارد که به کشته شدن 33 نفر منجر شد. انتخابات پارلمانی پیش از موعد ترکیه تا 18 روز دیگر برگزار می شود. برخی از وکلای مجلس ترکیه از حزب حاکم عدالت و توسعه نیز گفتند که بمبگذاری روز شنبه توطئه است که توسط جدایی خواهان کرد و به منظور مظلوم نمایی و بدنام کردن دولت در آستانه انتخابات انجام شده است. آرش پرند، صدای آمریکا.
و در ادامه خبرها، آیت الله خامنه‌ای میگوید هدف دشمن از جنگ نرم استحاله جمهوری اسلامی است. آقای خامنه‌ای با انتقاد از آمریکا و اسرائیل خطاب به دست‌اندرکاران رادیو تلویزیون دولتی گفت آمریکا و صهیونیسم از راه جنگ نرم خواستار تغییر باورهای مردم ایران هستند و میخواهند ضمن حفظ نام جمهوری اسلامی هدفهای خود را به پیش ببرند. آقای خامنه‌ای کارکنان رادیو تلویزیون را سرداران و سربازان جنگ نرم خواند و از آنها خواست در مقابل رخنه ارزش‌های غرب محکم بیستند. نام جمهوری اسلامی به تازگی صحنه چالش میان حسن روحانی با تندروهای حکومت شده. پیشتر حسن روحانی گفته بود جمهوری اسلامی محصول انقلاب اسلامی است و باید در تقویت آن کوشید. اما فرمانده سپاه پاسداران ضمن جدال با این سخن اعلام کرد جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فروریزی دیوارهای تحریم خواست ملت است. آقای روحانی در سفر به مازندران در دیدار با مردم گفت برجام یک مسئله ملی است و با اجرای آن ما دیوارهای تحریم را فرو می‌ریزیم و با توسعه اقتصادی کشور پیش خواهیم رفت. آقای روحانی خطاب به کسانی که مخالف عادی شدن رابطه ایران با جهان است گفت مگر می‌شود با دنیا رابطه درست نداشته باشیم و توسعه را ادامه دهیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه این اتحادیه میگوید دخالت نظامی روسیه در تغییر شرایط در سوریه تعیین کننده است. نخست وزیر ترکیه میگوید به شناسایی یکی از عوامل بمبگذاری آنکارا نزدیک شده ایم و داعش بیش از بقیه گروه‌ها در مزانه اتهام است. در ادامه درگیری ها میان اسرائیلی و فلسطینی ها، یک فلسطینی که قصد حمله با چاقو به یک مامور پلیس اسرائیلی را داشت به ضرب گلوله کشته شد. و در ادامه همین برنامه، روز کریستوف کلمب، کاشف آمریکا. خانواده جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار، روز دوشنبه با صدور اعلامیه‌ای میگویند پس از اینکه مادر، همسر و وکیل جیسون برای دریافت حکم به دادگاه مراجعه کردند، مقام‌های دادگاه با توضیح اینکه مترجم برای ترجمه حکم ندارند، از ارائه آن خودداری کردند. لیلا حسن، وکیل و یگانه صالحی، همسر جیسون، هر دو فارسی زبان هستند. در این بیانیه آمده اقدام روز دوشنبه دستگاه قضایی ایران نشان دیگری از فرایند ظالمانه قضایی و ادامه کابوس خانواده رضاییان است. مارتین بارون، سردبیر ارشد روزنامه واشنگتن پست، هم محکومیت جیسون به اتهام جاسوسی را بی‌عدالتی دانست و از مقام‌های ایران خواست که هر چه زودتر این حکم را لغو کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پس از اعلام حزب محکومیت جیسون خواستار آزادی سریع او شد. جیسون حدود 450 روز را در زندان اوین سپری کرد. حملات فلسطینی ها با کارد علیه اسرائیلی ها روز دوشنبه هم ادامه یافت. نخست وزیر اسرائیل در این میان خشم فلسطینی ها از عدم پیشرفت مذاکرات را به عنوان علل این حملات رد کرده و آن را انگیزه نابودی اسرائیل میداند. در ادامه خشونت ها میان اسرائیل و فلسطینی ها و در آخرین حملات دوشنبه، دو فلسطینی دو اسرائیلی را به ضرب کارد زخمی کردند. تشدید حملات فلسطینی ها پلیس اسرائیل را به حال آماده باش کامل درآورد. گزارش همکارم شهلا آراسته.
در آخرین درگیری های روز دوشنبه، نیروهای امنیتی با دو فلسطینی در کرانه غربی رود اردن، یک فلسطینی کشته و دیگری زخمی شد. درگیری پس از آن روی داد که این دو فلسطینی با کار دو اسرائیلی را زخمی کردند. حال یکی از مجروحین وخیم است. کمی پیش از این رویداد، در فاصله نه چندان دور از مسجد اقصا، یک زن فلسطینی با کار به یک پلیس مرد در بخش قدیمی اورشلیم حمله و وی را زخمی کرده بود. بنیامین نتانیاهو در جلسه افتتاح دوره زمستانی پارلمان آن کشور گفت این حملات را نباید به خشم فلسطینی ها نسبت داد.
یک بار برای همیشه باید درک کرد که ترور ناشی از ناراحتی از عدم پیشرفت در روند دیپلماتیک نیست. ترور ناشی از آرزو برای نابودی ماست و این محرکی برای ترور در روزهای نخست صهیونیسم و امروز بوده و هست.
به گفته پلیس اسرائیل، همچنین در حمله دیگری در شرق اورشلیم، یک مرد فلسطینی با کارد به پلیس اسرائیلی حمله کرد، ولی جریقه محافظ پلیس از فرو رفتن کارد جلوگیری کرد و حمله کننده سپس به ضرب گلوله از پای درآمد.
در حال حاضر در حال تحقیق هست که آیا ضارب اهل اورشلیم است یا از منطقه فلسطینی ها. تروریست در محل حمله کشته شد. تدابیر امنیتی بالا در اورشلیم برقرار است و 3500 افسر پلیس در اورشلیم و واحدهای ویژه گشت در مرز در حال مراقبت هستند.
این آخرین حمله از موج حملات در اورشلیم است که در ارتباط با نارامی‌ها در مورد مسجد اقصا صورت می‌گیرد. دوشنبه دادگاه اسرائیل بازداشت یک شهروند عرب اسرائیلی را تمدید کرد. این مرد یک شنبه اتومبیل خود را به داخل صف اتوبوس در شهری در شمال اسرائیل راند و 4 نفر را مجروح کرد. سپس از اتومبیل خارج شد و با کارد به دیگران حمله کرد. در نارامی‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تاکنون 4 اسرائیلی و 24 فلسطینی کشته شدند که بخشی به دلیل خشم مسلمانان از دسترسی یهودیان به مجموعه مسجد اقصا و به نقاط دیگر هم گسترش یافته است. کابینه اسرائیل نیز به اتفاق آرا 4 سال مجازات حبس را برای پرتاب کنندگان سنگ و کوکتل مولوتوف تصویب کرد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
عفو بین الملل، سازمان مدافع حقوق بشر که در بریتانیا مستقر است، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را متهم کرده که در حمله ها علیه شورشیان حوثی یمن مرتکب جنایات جنگی شده است. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا از لندن، عفو بین الملل میگوید در حملات هوایی به مناطق مسکونی صدها غیرنظامی جان خود را از دست دادند.
عفو بین الملل در نزدیکی شهر سعده در شمال یمن فیلم برداری کرده. در حملات هوایی قاسم صالح از ساکنان محل هم پسرش و هم خانه‌اش را از دست داد. او بمباران را کار عربستان می‌داند.
اسلحه‌ای که ادعا می‌کردند ما داریم اینه، قرآن و مسجد.
عفو بین الملل 13 حمله هوایی به سعده در فاصله اردیبهشت تا تیر ماه را بررسی کرده.
در یک حمله که در ماه ژوئیه مستقیما از محل اون بازدید کردیم، 9 خونه ظرف 2 ساعت 4 بار هدف حملات هوایی قرار گرفت. 55 نفر کشته شدند که 35 تاشون کودکان زیر 11 سال بودند.
عفو بین الملل گفته بقایای بمب‌های خوشه‌ای که پیمان‌های بین المللی استفاده از آنها را منع کرده در محل پیدا شده است. عربستان به این اتهامات پاسخ مستقیم نداده، ولی پیشتر گفته تنها شورشیان هدف هستند و از بمب خوشه‌ای هم استفاده نمی‌کنند. رشا محمد از همه کشورها به ویژه آمریکا خواست تا با توجه به وقوع جنایات جنگی بیدرنگ ارسال اسلحه به اعضای ائتلاف را متوقف کنند. وی خواستار رسیدگی جامعه بین المللی به این جنایات شد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه گذشته با انتشار گزارشی جزئیات نقض حقوق بین الملل توسط همه طرفین درگیر در جنگ را برشمرد. سازمان ملل متحد میگوید از ماه آوریل به این سو بیش از 2350 غیر نظامی در درگیری های یمن جان باختند.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
و در ادامه خبرهای امشب، آکادمی نوبل نام آخرین برنده جایزه نوبل امسال رو اعلام کرده. انگس دیتون، اقتصاددان 69 ساله دانشگاه پرینستون آمریکا، برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد اعلام شد. پروفسور دیتون در زمینه گزینش‌های فرد در مصرف و تأثیر این گزینش‌ها بر روند کلی اقتصاد تحقیق کرده است. آکادمی نوبل می‌گوید تحقیقات انگس دیتون بر زندگی مردم هند و اقدام‌های دولت‌ها در مبارزه با فقر تأثیر زیادی داشته. همکارم مسعود ملک گزارش می‌دهد.
گوران هانسون، دبیر آکادمی علوم سلطنتی سوئد، روز دوشنبه نام برنده جایزه اقتصاد نوبل را اعلام کرد. The Royal Swedish
Academy of Sciences. آکادمی علوم سلطنتی سوئد امروز تصمیم گرفت جایزه بانک مرکزی سوئد در رشته اقتصاد را به یاد آلفرد نوبل به انگس دیتون به خاطر تحلیل مصرف، فقر و رفاه اهدا کند.
جایزه اقتصاد در جوایز اصلی که آلفرد نوبل مقرر کرده بود وجود نداشت، اما در سال 1968 بانک مرکزی سوئد این جایزه را به جوایز پزشکی، فیزیک، شیمی و صلح افزود. جایزه 975,000 دلاری نوبل اقتصاد به پاس اهمیتی که پروفسور دیتون در امر رفاه انسان‌های جهان و به خصوص کشورهای فقیر از جمله هند قائل بود به وی اهدا می‌شود. انگس دیتون فقر جهان معاصر را حاصل قرن‌ها نابرابری کشورها از نظر ثروت و فقر می‌داند.
آنچه را امروز شاهد آنیم به یک معنا نتیجه صدها سال توسعه نابرابر کشورهای ثروتمند است که بخش بزرگی از جهان را پشت سر نهاده است. آن مردمی که عقب مانده‌اند سزاوار زندگی بهترند و همین امر فشار سنگینی را بر مرزهای میان کشورهای دارا و نادار اعمال می‌کند.
ماتس پرسون اقتصاددان ویژگی کار پروفسور دیتون را تاکیدش بر مصرف و الگوی مصرف می داند، امری که در مورد سیل پناهجویان هم صدق می کند.
بحران پناهجویی مسئله روز است. الان مشکل است بتوان درباره آن اظهار نظر کرد. اما در آینده که داده ها در این مورد اعلام شود و بدانیم پناهجویان چه گروه های عمده‌ای هستند، الگوهای مصرفیشان چیست و الگوی کارشان کدام است، می شود مسائل و مشکلات آنها را به روشنی توضیح داد.
آکادمی سوئد می گوید کارهای پروفسور دیتون بر سیاست گذاری ها تاثیر گسترده‌ای داشته و برای مثال کمک کرده تا مشخص شود کدام گروه های اجتماعی بیشتر از مالیات بر مواد غذایی آسیب می بینند. این اقتصاددان میگوید برای اینکه بتوانیم سیاست رفاه را پیش ببریم باید ابتدا گزینش‌های مصرفی افراد و گروه‌ها را بدانیم. انگستیتان متولد اسکاتلند است که به آمریکا مهاجرت کرده است. روز 10 دسامبر مراسم اعطای جایزه‌های برندگان نوبل برگزار می‌شود. امسال برخلاف سال‌های گذشته در رشته اقتصاد تنها یک برنده اعلام شده است. سال‌های پیش جایزه اقتصاد به چند نفر به طور مشترک داده می‌شد.
دومین دوشنبه ماه اکتبر در ایالات متحده، یعنی امروز، روز کلمبوس است. روز قدردانی از کریستوف کلمب، کاشف آمریکا. این روز برای برخی مایه افتخار، اما برای برخی دیگر سوال برانگیز و قابل بحث. آدریانا ژنگ، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد.
12 اکتبر روزی است که کریستوف کلمب بر سرزمینی پای نهاد که جهان نو نامیده شد. از آنجا که کریستوف کلمب ایتالیایی بود، به ویژه آمریکاییان ایتالیایی تبار این روز را گرامی می‌دارند.
این فرصت و تعطیلاتی است که ما می توانیم فعالیت‌های خود در این کشور و تاریخ اجدادمان را جشن بگیریم. روز کلمبوس برای بقیه کشور روز بزرگداشت این ملت مهاجر است.
برای برخی ولی این روز روزی برای بزرگ داشت نیست. تاریخ نگاران می گویند کریستوف کلمب در ورود به آمریکا تعدادی از بومیان این قاره را به بردگی گرفت و بیش از صدها هزار بومی به دلیل بیماری هایی که اروپاییان به این قاره آوردند جان دادند.
Within 10 years of the initial landfall in 1492, so by 1502,
10 سال پس از ورود به این قاره در سال 1492 به تخمین ما جمعیت بومیان باهاماس از 1,000,000 به 500 نفر رسید.
بومیان ایالات متحده معتقدند تاریخ نوشته شده در مورد کریستوف کلمب تحریف شده است.
این تاریخ همواره در جوامع بومیان مورد شک و تردید بوده. این تاریخ توسط غیر بومیان و برای غیر بومیان نوشته شده است.
دیوید سیلورمن، استاد تاریخ دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید نباید فقط به یک جنبه از زندگی کریستوف کلمب پرداخت و سایر جنبه ها را نادیده گرفت. برخی معتقدند نام این روز باید تغییر کرده و روز مردم بومی نامیده شود، اما بعضی دیگر میگویند بومیان آمریکا باید روز دیگری را برای بزرگداشت تاریخ و میراثشان انتخاب کنند.
بینندگان گرامی، به پایان برنامه شامگاهی امشب میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سر بزنید. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال کنید و از طریق ایمیل هم با ما در تماس باشید. تا دقایق دیگر همکارم سارا دهخان با شما خواهد بود با خلاصه مهمترین خبرهای جهان.
این صدای آمریکاست.